تصویرش یه طرف، اگر نظارت محکم مجلس نباشه تو بدنه دولت بینه همین قفل میشه.
آه نمیذاره اصلا بره جلو.
نه همین قفل میشه
اصلا نمیره جلو.
ما تو احکام دائمی ماده 34 احکام دائمی کشور نظام فنی اجرایی، آیین‌نامه نظام فنی اجرایی یک پارچه رو سال 95 یک سال وقت داشته که درست کنه، الان سال 99 هنوز اجرایش نکرد. خوش شما میخواید در نظام فنی اجرایی کشور اتفاقی بیفته؟ قانونه، درست شد. من میخوام بگم اگر واقعا نظارت شدید توی حوزه نباشه و همین بحثی که آقای دکتر دیروز تو مجلس مطرح کردن و مدیرانی که تصمیم نمیگیرن واقعا یه قانون بگیرن، آقا بیان بگه آقا تو جواب بده. ببین امروز شما نظام فنی اجرایی کشور رو ببینید، کل تیم کارشناسی چند نفره؟ ما یه نامه استعلام میکنیم، ما میبینیم برای جواب یه نامه استعلامی یعنی 4 ماه طول میکشه جواب بگیری. خب اصلا یه پروژه زمان 6 ماهه. خب طبیعتاً این همون بحثای حقوقی رو به وجود میاره که اون اتفاقاتی هم که بین کارفرما و کارگر کارفرما و پیمانکار شکل میگیره برای اون مشکلات، برای همینه که وقتی شما به زمان خودش انجام ندی کاری رو، ما الان در شرکت فاضلاب استان تهران من حاضرم بیان آقای من دکتر تشریف بیارن ببرمشون، پروژه سال 93 شروع شده، سال 99 نمیتونن تحویل موقتش کنن. چند ساله پروژهش؟ هم مدت بوده 6 ماه،
6 سال گذشته هنوز نمیتونه
نرسیده. کار تموم شده، کار اداریش تموم نمیشه. خب ببین با این فرایند شو قانونم بذار، نمیره کار جلو مگر اینکه واقعا قانونی باشه که مدیری که تو سیستمش این کار رو داره انجام میده بتونه آدم پاسخواستش کنه.
نظام
خسارت
نظام پیمانکاری ما یه آدم پرزور میخواد اون بالا که بره حقشو بگیره، و الا با قانونیدا میگه درست نمیشه که الان پس یه چیز دیگه میخواد نظام پیمانکاری.
نه ما حالا امیدواریم که مجلس علاوه بر این قانون که میذاره اون نظارته که ما پیشنهادم وای دکتر ندادیم که آقا شما تشکلات فنی مهندسی رو هم درگیر کنید برای حوزه نظارت، چون ما اطلاعات سازمان‌ها رو بیشتر از حوزه های حاکمیتی داریم و خیلی میتونیم اطلاعات دقیقی به این دوستان بدیم که آقا اینجا اشکال کاره، اینجا مستند اشکال کاره، ولی کسی تصمیم نمیگیره. اصلا یه بابی تو سیستمای دولتی ما شده میگه هر کاری دوست داری بکن همینه که هست. ببین این ادبیات همه چیز از بین میبره.
آقای دکتر یه نکته پس ما من حالا برای اینکه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی، یعنی ما حالا این مشکلات پروژه عمرانی رو گفتیم، آقا اینا سرمایه های ما هستن، دارایی های ما هستن، انگار ما مثلا دارایی هامون رو قفل کردیم زمین هیچ استفاده ازش نمی کنیم، پس ما باید بریم اینا رو مولد کنیم، یعنی برسن به اون بهره برداری خودشون، پس اینا دارایی ما هستن، چیز بدی نیستن، ما باید اینا رو فعال کنیم. بنابراین به نظر خود من امکان فعال شدنش هست، امکان این فعال ما نباید به روش های سنتی که تا کنون انجام می دادیم بسنده بکنیم. بسیاری از جوانان ما، تحصیل کرده های ما، راه های جدید ریسک پذیری رو که ما حتی ریسک رو بندازیم گردن اون اجرا کننده، اینا رو بلدن، اجازه بدیم اینا رو راه بندازن، اجازه بدیم از این مسیر فقط یک طرفی بودجه عمومی کشور ما به سمت همه منابع دیگر هم بسیار حرکت کنیم.
آقای دکتر یه نکته رو آقای دکتر سیفی گفتن در رابطه با نظارت و ورود تشکل‌های فنی عمرانی به نظارت بر حسن اجرای این قانون، مثلا مشارکت عمومی خصوصی لایحه، آیا این الان در دستور کار هست یا نه؟ آیا الان ورود پیدا کرده؟
نه، نظارت به اون صورتی که ایشون فرمودن وجود خارجی نداره.
نه، نه نظارت از طرف مجلس. ببین الان مجلس
نه. من میخوام بگم تو طرحی که تو لایحه‌ای که الان داره بررسی میشه بعد این درخواست پیمانکاران عمرانی
بخش خصوصی نه، بخش خصوصی در شورای راهبری ملیش حضور داره.
کیان نمایندگان بخش خصوصی؟
نمایندگان. حالا پیشنهاد ما دو تا اتاق ها بودن، اتاق تعاونی و اتاق بازرگانی، به اضافه شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی و خدمت شما از طرف شعبه عالی کارفرمایان اصناف، ما اینا رو پیشنهاد کردیم، ولی حالا کدومشون رأی بیارن باید نرسیدیم هنوز بهش، اونجا باید رأی بدن.
طبیعتاً باید یه جایی که نزدیکترین حوزه به حوزه کاری باشه.
نه بخش خصوصی همین هایی که
بخش خصوصی 4 رأس داره، ما باید دکتر نکنیم آقا این 4 رأس تو قانون باشه، 3 تا اتاق یکی کانون عالی کارفرمایی، این 4 تا حتما باشه، چون حوزه عمرانی کشور زیر مجموعه کانون عالی کارفرمایی.
یعنی مثلا اتاق تعاون حضورش چه ضرورتی داره وقتی مثلا پروژه عمرانی دست تعاونی ها نیست به اون معنا؟ خب حالا مثلا شما یه رأی میذاری که بعد این رأی ها داستان میشه دیگه.
علتش اینه که اتاق ها به صورت سنتی در نمایندگی بخش خصوصی حضور داشتن. تو همه جا که بوده همین دوتا بودن، های سیفی هم فرمودن، بقیه نبودن. یکی اینه، یکی اینه یه مقداری ساز و کارهای رسمی انجام امور رو تو سازمانشون پیاده کردن. یه مقداری دیگران وقتی نگاه میکنن میبینن اینا یه ساز و کاری دارن. حالا یکی اونجا اینا هستن، یکی چهار تا از افراد خبره بخش خصوصی هم با معرفی این نمایندگان بخش خصوصی تو شورای راهبری دیده شده که اینا به قول معروف نمایندگی کنن خواستهای بخش خصوصی. ولی اون بحث نظارتی که شما گفتید، به نظر من سازمان برنامه ناظر بر این قانونه، یعنی تو قانون اینجور که پیش بینی شده سازمان مدیریت ناظر بر قانونه، که من فکر میکنم کفایت نمیکنه. یعنی باید یه سازمان چابک و چالاک باشه که ببینه این چطور رفت جلو، کجا گیر کرد، کجا دوچار مشکل شد، بیاد مشکلات. الان ما تو همه قوانینی که در دنیا تصویب میشه دوتا ناظر دارن، اینا دائم کار میکنن این قانون خوب بره جلو و خوب اجرا بشه. به نظر من این نکته خوبی بود گفته شد، ما باید برای این یه فکری بکنیم.
نمیدونم این موضوع، چون آقای دکتر ببینید صدر و ذیل حرفمون رو با هم بعد مثلا بچینیم دیگه. ما داریم خودمون میگیم که این شما میفهمید که برای حل این مسئله ما باید از جوانترها استفاده بکنیم، از فکرهای نو استفاده بکنیم، از حرفهای نو استفاده بکنیم.
حتما.
و بعد تهش میگیم که خب مثلا اتاق تعاون و اتاق بازرگانی چون از قدیم بودن اینا باشن. خب از این دوتا میگه، از قدیم میگه که مثلا در مسئله میگه شما از مسیر غلط که نباید انتظار نتیجه درست داشته باشی. وقتی این دوتا بودن و تشکیل شده،
حالا اون اتاقا باید جوانگرایی کنن دیگه.
حالا بابا اصلا نمیگیم، ما
نه من میگم اصلا واقعا خب اینجا شما یه تخصص،
ما میگیم اصلا اونا باشن، چرا این دوتا نباشن؟ ببین آخه بحث اینه که تو قانون الان این دوتا نیستن.
حالا نمیدونم، بالاخره این که نهاد تخصصیش باشه و مثلا نهادی
ما تو اون بند پیشنهاد کردیم بزنیم ان شاء الله
چی میشه. ما از کمک
کنیم پیشنهاد... ما اینا دیگه از آقای دکتر میخوایم.
ما پیشنهاد کردیم،
پیشنهاد آقای دکتر قبول نداریم. ما اونجایی که اتفاقی بیفته شما رو مسئول
رای گیری دیگه. نه، هر نماینده جایگاه مستقلی داره برای خودش رای می. ما برگردیم سراغ قضیه اصلیه، یعنی ما برگردیم سراغ این پروژه نیمه تام و عمرانی و اینا که فعالا چیکار کنیم.
یه نکته تو همون میخوام بگم، ببینید یه نکته ای که وجود داره اینه که آقای دکتر باید طرفین قرارداد پیمان از قدرت برابر برخوردار باشن.
تو مشارکت اینطوریه دیگه.
آره، و یکی از نکاتی که پیمانکاران عمرانی طبیعتاً دنبالشن اینه که همون اندازه‌ای که دولت قدرت بستن حساب داره، قدرت ضریب خطا داره، نمیدونم ضریب جریمه داره و غیره داره، خب برای پیمانکار هم یه همچین ظرفیتی ایجاد بشه.
پروژه‌های متداول ما که بهش ما اصطلاح میگیم سه عاملی، مشاور، پیمانکار، کارفرما، در اینجا این وجود نداره. در این پروژه متداول ما 70% پروژه ما هم به این روش تدارک میشه، به این روش ساملی که فرمودن. بله، در این شرایط عمومی پیمان، شرایط عمومی یک طرف است به سمت کارفرما و اون واقعا عدالت و انصافی که باید در کار دیده بشه اینه. به همین دلیل که این محیط خصومت آمیز همیشه بین پیمانکار و کارفرما متاسفانه وجود داره، به علت همین عدم تعادل. حالا این جالبتر، شرایط عمومی پیمان چند سال اصلاح شده، دوستان رو دعوت کردن، ما رو دعوت کردن و این آماده شده، میترسن بدن بیرون. یه گرفتاری ما اینه، میترسن بدن بیرون، اینو بده بیرون، بالاخره چند سال با این کار کنیم ببینیم ضعف و قوتاش چیه. یعنی یه مقدار اصلاح کردن اون نکات اون قبلی رو. ولی روش های تدارک جدید مثل طرح و ساخت صنعتی و غیر صنعتی، اینا یه مقداری شرایط عمومی متعادل شده، یعنی یه مقدار، ولی اونا اختیاریه، یعنی اجباری نیست. این 70% بقیه اجباری هن، یعنی باید به همین روش انجام شه. امیدواریم شرایط عمومی پیمان روش سامل انشالله که بهبود پیدا کرده بالاخره یه بانی خیر بشه، شاید خودمون باید وارد بشیم.
آقای تو، من تابستون توی یکی از برنامه‌ها خدمتتون بودم، اوایل تابستون، باز ما همین موضوع لایحه مشارکت عمومی خصوصی هم اونجا به بهانه ازتون پرسیدم و گفتم فکر می‌کنین کی از کمیسیون میاد بیرون، گفتین معلوم نیست، واقعا موقع قابل پیش بینی نبود. الان میتونی یه زمانی
تا پایان سال میاد بیرون میشه
و قانون میشه یا میاد تو سر.
بله،
تا پایان سال. پس میگید
که کمیسیون واقعا همین سوالو از هم پرسیدیم، دوستان برآوردشون این بود ان شاءالله تا پایان سال بیاد.
چون شما همین الان تا شما از تو کمیسیون بیاد مثلا این لایحه بیاد بیرون، بودجه هم میاد بیرون، بودجه سایه میندازه رو همه لوایح دیگه، رفت و برگشت.
ان شاء الله تموم میشه ظرف یک ماه آینده دیگه میمونه این لایه. حالا یه نکته دیگه هم هست، این لایه به این مهمی باید هیئت رئیسه محترم مجلس یه سازوکاری رو پیش بینی کنه، هیئت رئیسه محترم مجلس یه سازوکاری رو پیش بینی کنه هم تو کمیسیون سرعت بگیره هم تو مجلس، چون بعضی از اینا واقعا
هیئت رئیسه خودش تای کارهای عمرانی هن دیگه. اونا
آره آفرین، یعنی باید من رفتم با آقای دکتر قالیباف هم عرض کردم، گفتم آقا اگه اینو بخوایم همینجوری عادی بیاریم تو صحن مجلس و اینا 40-50 ماده داره این قضیه، بعد هر کی بخواد راجع بهش پیشنهاد بده، بنابراین شما یه کاری کن که هر کی نظری چیز داره قبلش بره تو کمیسیون بگه، ترجمه میکنید و ما دیگه اون صحنه خیلی سریع را یه تدابیری به نظر من هیئت رئیسه در مورد بعضی از این طرح‌ها یا لایه‌های مهم که واقعا به زندگی مردم به کارکرد مردم ارتباط داره باید چالاک‌تر و چابک‌تر انجام بشه.
یکی از نکات جالب این بحث اینه که به شکل غیر مستقیم رو زندگی همه ما تاثیر میذاره، گرچه مردم ممکنه مخاطبین ما الان بگن ما داریم در مورد پروژه‌های عمرانی و پیمانکاران و مشکلاتشون صحبت میکنیم، اما واقعیت اینه که اگر ما در اهواز سیل داریم و مسیرها و آب گرفتگی داریم به خاطر اینکه یک پروژه عمرانی برای مسیر و سیلاب مثلا اهواز تعریف نشده، اگر امروز در شهرهای بزرگ آلودگی هوا داریم به خاطر اینه که پروژه عمرانی برای
مثلا این همه نقدینگی که تو
آره یعنی
وجود داره میتونه جذب این بشه.
واقعا ما اول که عرض کردی با این ما عرض کردیم آقا اون اولویت داره، شما برای چی میگین پروژه بی خودی نمایشی میره اجرا میکنه؟
نه میخوام برای مخاطبم بگم که آقا همه ما امروز که اون انجام بشه این موضوعه. خیلی خب آقای دکتر سیفی بفرمایید نظرتون رو، الان صحبت های آقای دکتر شاکری رو شنیدید، همین مقدار و همین انگیزه بالایی که دارن و دارن کار میکنن اگر که بسنده میکنید و کفایت میکنه که خب بهشون خداقوت بگید، اگر انتظار دیگری است بگید که باز با آقای دکتر پیش ببریم.
نه ما باز تاکید میکنیم، من چندین بار اینو تاکید کردم آقای دکتر که ما متاسفانه به هر حال فضاهای بیرونی میاد اثر میذاره، چون پروژه مشارکت عمومی خصوصی یه جاییه که در حقیقت خیلی اتفاقات هم میتونه درونش بیفته. ما همچنان تأکید میکنیم که اون چهار رأس حتما به هر طریقی که بوده باشن و ازش دفاع بشه. آقای دکتر این شاخصا این نظام فنی اجرایی رو که میخواید شما یه بخوایدشون یه نظارتی رو این قضیه باشه، نظام فنی اجرایی اصلا نسبت به فضا و تحولات جامعه خیلی عقب داره، حالا یا بستر لازمش رو نداره یا نیروی لازمش رو نداره یا اصلا راهبرد این قضیه رو نداره. به هر حال این اگر بخواد این قانون هم الان تصویب بشه و انقدر دارید زحمت میکشید بیاد تو نظام فنی اجرایی، اگر اینها در همراستای هم یه فضایی براشون به وجود نیاد طبیعتا اونجا گیر خواهد کرد، چون همین الانش ساختارهای قدیمیش گیر کرده دیگه، وای به حال ساختارهای جدیدش. مثلا ما تو الان فضای بحرانی که تو این مدت داشتیم، دیشب من داشتم تلویزیون برنامه سریا رو نگاه کردم، میگم ما در شرایطی که الان باید این واکسن رو میدادیم بیرون یه نامه زده بودیم به ما تاییدی بدن، 4 ماه طول کشید تا جواب ما رو بدن. خب در شرایطی که کشور تو بحرانه تو این قضیه، همین بحث رو ما تو اینا داریم. ببین در شرایط کرونا پروژه عمرانی که میرفت جلو، غیر از این که شاخصا رو اینا درست واقعی ندیدن، بعد میخوان حالا شاخص رو ابلاغ کنن 6 ماه طول میکشه تا ابلاغ کنن. خب چرا؟ پس میگه ما اگر تو مدیریت بحران هستیم نباید تصمیماتمون و فرایندامون بحرانی بشه. انگار توی سازمانی هیچ اتفاقی تو این کشور نیفتاده، بیرون دارن همه از در حقیقت تحت فشار قرار میگیرن. اینجاست که آقای دکتر من خواهش کنم برای بحث نظام فنی اجرایی کشور هم ببینن چه باید کرد.
بفهم
آقای سیفی جاوی منس، ببین تسلط بر حوزه نظام فنی اجرایی ضعیف انصافه، یعنی حتی از این که بپرسی نظام فنی اجرایی اصلا چی هست اصلا شاید ندونه اصلا تعریفش بود، در صورتی که تمام این هزینه هایی که داره در کشور انجام میشه میلیاردی تو این طرح‌ها همش ذیل مقررات دستور عملا و خدمت فرایندهایی که تو نظام فنی اجرایی همینجور که فرمودن انجام شده. نظام فنی اجرایی الان دچار یه ضعف شده حقیقتا، علتش هم اختلافه تو خود سازمانه، یعنی توی سازمان برنامه بودجه. من نمیدونم برای چی باید اینطوری باشه، هماهنگی لازم بینشون نیست، یه جوری کم لطفی بیمهری داره بهش میشه. این یک مطلب. یک مطلب دیگه این که ببینید ما در حوزه زیر ساختا هرچی افراد قوی قدرتمند و با اطلاع بیاریم به نظر ما بهتره، چون اینا به بهبود اونا کمک میکنن، یه مقدارم تو این قضیه باید به اونا کمک کنه. الان این لایه مشارکت عمومی خصوصی، آه یه چیزی من الان عرض بکنم، این کلمه خصوصی که اومده تو این لایه خیلی باعث سوء تفاهم شده، یا اصلا خصوصی سازی نی پرایویتیزیشن نیست بابا، نمیدونم آخه اینو چطوری باید توضیح داد بده. چون الان این خصوصی سازی هم دچار مشکل شدن و واقعا غلط رفتن جلو و تعدادشون رو برگردوندن، همه دید منفی احتمال رو پیدا کنن که اینم داره اون مسیر اونا رو بید. نه این مشارکت یا قرارداد هستن، یه نوع روش تدارک پروژه است. از آن خصوص به خصوصی سازی ارتباطی نداری، قرار دیده بین بخش دولتی و بخش خصوصی غیر از این روش های سنتی که داره انجام میشه، مثل بی او تی ها مثلا. بنابراین الان مثلا اینو دادنش دست معاونت اقتصادی سازمان برنامه بودجه، فقط به این دلیل که این کلمه خصوصی اومده داخلش و نظام فنی اجرایی از این دور افتاده و از اون زیر ساختای سالیان سال که مثلا توی نظام فنی اجرایی کشور وجود داشته بی بهره شده. بنابراین ما به سازمان برنامه بودجه و علل خصوص دفتر نظام فنی اجرایی تاکید میکنیم که حضور خودشون رو فعالتر، قدرتمندانه تر توی این پروژه نشون میدن و یکی از راهاش هم آقای مهندس های سیفی ایجاد سامانه یک پارچه مدیریت و کنترل پروژه کشوریه. بله. ما اگه اینو نم الان دارن همین الان نگاه کنید، الان جلسه شورای فناوری اطلاعات دولته، آقا ما مشکلمون توی یک پارچه این سامانه هاست، این تا نظام فنی اجرایی اینا رو نیاره تحت ذیل یک پارچه و اون شاخص ها رو، آقا یه چیزی من الان بگم و اون شاخص ها رو بررسی نکنیم تو اشکالی بکنه، پروژه ها 3 سال تعریف میشن به طور متوسط، 9 سال تموم میشن. بازی آمار خود سازمان برنامه است، 70% پروژه ها دچار تاخیر و افزایش قیمت هست. خب اینو کی باید کنترل کنه؟ 150 که با بدبختی از این منور تعمیم کنه این بلا سرش میاد. پس این مسئول کنترل اینا کیه؟ خب اینا دارن همین پول 150 رو مثلا پروژه‌ای که 7 سال پیش تصویب شده میاد از این 150 تای سال 1400 بهره خودشو میگیره.
آقا پس بجای... مسئولین تو سازمان برنامه بودجه چیکار میکنن آقا؟ چیکار؟ یعنی اینکه شما میفرمایید که تو تخصیص اشکال داریم، تو زمان بندی اشکال داریم، تو
مدیریت رو حل کنیم. بله بشینیم اینا رو
بخوام حل بکنیم به نمیدونم به عمر ما قد میده.
من که گفتم 5% فقط تقصیر داریم ما کار دیگه.
نه ما به خاطر همینه که با آقای دکتر میگیم که
ما ورود
مجلس
میکنیم.
بیاد یه سال
آقا ما ورود میکنیم کمک میکنیم، ما قصد انصافا کمک کردنه، ما کمک میکنیم این سامانه ایجاد بشه، این کنترل رخ بده، لذت ببرن از اینکه میبینن مثلا در اتاق خودشون متوجه میشن پروژه مثلا تو هرمزگان، تو خوزستان، توی خراسان مثلا الان در چه مرحله ای، تمام اطلاعاتشو ببینن و اگر اتفاقی براش افتاد سریع حلش کنن، نذارن این تاخیرها بخوره. اینا رو ما لازم داریم، واقعا اینا رو لازم.
اینا خیلی معقوله. تو شهرداری داشتین اینا رو آقای دکتر؟
تو شهرداری چون یکمی پوچیکتر و ضعیفتر بود نظام فنی اجرایی داشتیم، کنترل میشد، ولی اونجا هم از این چیز رنج میبردن، از این مدیریت خدمت یک پارچه. اونجا مدیریت معاونتی بود، اینجا معاونت دستگاه هستن، اونجا معاونت به معاونت فرق.
اصلا تو ماده 34 احکام دائمی نظام فنی یک پارچه رو دیده. ببین ما الان نظام مهندسیمون برای خودش میسازه داخلی، یه سری ارگانا برای خودشون میسازن، یه سری از پروژه‌های ما تو نظام فنی اجرایی است. اینا قرار بود همه یک پارچه بشه تحت یک نظام فنی اجرایی.
حالا اگه نظام فنی اجرایی کشور تضعیف بشه، هر وزارتخونی میره برای خودش نظام فنی اجرایی تهیه میکنه و شما بیا جمعش کن. یعنی هر کی برای خودش میره قوانین مقررات خاص خودش رو می‌نویسه، که ما اصلا مخالف این هستیم، اصلا اینو قبول نداریم. حتی ما در اصلاح قانون نظام مهندسی داریم میشیم به این سمت، همین که مهندسی که قانون نظام مهندسی با قانون نظام فنی اجرا بعد از 2-3 سال اینا با هم یک پارچه بشن، یکی بشن، تکلیف رو ما روشن کنیم. نمیتونیم این دوگانگی
کنیم. ما الان 40,000 شرکت پیمانکاری داریم، مثلا فرض کن 15,000 تا از این شرکت ها با گرید 1, 2, 3, 4 مثلا ساخت بیمارستان ساختن، ساختمون چند طبقه ساختن، اونجا میتونن بسازن، بعد تو حوزه شهری نمیتونن بسازن چون نظام فنی اجرایی ما یک پارچه نیست.
نه اونجا میتونن بسازن ولی اونا باید نظر بدن.
آره دیگه،
در نظام مهندسی باید تایید کنه،
باید بره مجوز این بگیره،
باید تایید اونا رو
مجوزی صلاح بگیره، بعد وقتی میخواد مجوزی صلاح بگیره دوباره باید دو تا فرد حقوقی برن که آقا تو باید جزو نظام مهندسی باشی. میگه آقا من پیمانکاری مثلا تا الان بالای 200 میلیارد تومان 500 میلیارد تومان فقط پروژه عمرانی اجرا کردم، بعد مثلا 4 تا ساختمون 4 طبقه نمیتونم بسازم. میگه نه باید بری.
یعنی تفرق نظام های اجرایی ضرر میزنه به این منابع اندک کشور و ما حتی این بنابراین نظام فنی اجرایی باید خودش رو قدرت ما هم کمکش میکنیم و واقعا هم ورود میکنیم انشالله که اینا یک پارچه بشن و این از تفرق این دستگاه های ناظر بر ساخت و سازهای کشور ما جلوگیری کنیم.
آی دکتر اگه شما با قدرت وارد نشین به نتیجه نمیرسیم. خیلی از این حرفا راجع نظام فنی اجرایی زده شده.
یه پیامک دلمی عزیزی به 30035 پیامک فرستاده گفته که نه پول داریم نه مدیریتش رو داریم نه وقتش رو داریم میخوایم پروژه ها رو هم تموم بکنیم. چه جوری میشه واقعا؟ یعنی خلاصه حرفمون این شده. چی شد واقعا؟ الان جمع‌بندی هم بخوایم بکنیم الان چیکار باید بکنیم؟ آقای سیفی پول که نداریم. قانون مثلا
نه ببین نه نگه پول نداریم. ببین آقای دکتر ما اگه همین قانون اضافه‌ای قانون مشارکت عمومی رو تصویب کنیم سریع نقدینگی خیلی از این پولام تو این پروژه ها بیاد. گام دوم اگر نظارت درست نکنیم ببین الان قانون اومد میدیم دست یه ساختاری که خودش فیلتر داره خودش سبک نیست. اگر اون رو هم از امی الان هم راستا نکنیم با این قانون طبیعتاً به نتیجه نمیرسیم. ما اگر این دو تا فرآیند رو درست کنیم میتونیم در نظام فنی اجرایی موشک بگیریم در حقیقت به نتیجه برسیم. اما یه چیزی که زمچیری من تو پروژه باید زمان بندی داشته باشم به نظام فنی اجرایی کشور برای تعیین آیین‌نامه که یه سال وقت بشه 4 سال نتونست اجرا کنه.
پیشنهاد دیگه هم که من عرض میکنم برای راه یکم بهتر شدن مسیرها مدیریت و کنترل پروژه تو دستگاه اجرایی داره اختیار کافی باشن از اختیار سیاسی مدیریت سیاسی و اجرایی دستگاه جدا بشن. این چون مثلا من یه مدیر هستم با هزارها کار بعد من اینا رو دیدم دیگه یه صورت وضعیت مثلا 10 سانتی به خود 10 سانتی میاد جلو من همچون میبینمش وحشت میکنم. یه ما میمونه رو میز من خب یه ما رو میزنن کلمه پیمانکار رو به اون به دنبال بله، داره دیگه بله. آقا بیا همین اصلاح رو ما اگر قدرتمندانه انجام بدیم کلی از این پروژه در تصمیم گیری هاشون نجات پیدا میکنه.
خب شما باید بکنید دیگه آقا
دیگه
بذار بشه دیگه. خب 30005
اختیار دارن ما خواهیم اختیار دارن
نه خب
از اختیاراتشون استفاده نمیکنن.
شما الان یه ابزاری دارین به اسم ترکفل الان به اسم ترکفل بابا الان مجلس 11 تا الان باید به خاطر مثلا پروژه عمانی 4 تا پرونده ترک فعل رو میکرد و این آقا این کار نکرد الان هنوز نشده این هنوز اجرا نشده نمیدونم.
من در نطق روز چهارشنبه اولین ترک فعل رو اعلام کردم آقای رئیس جمهور گفتن ما در مسکن کوتاهی ها کردیم. این کوتاهی ها باعث کی بوده؟ وزیر قبلی مسکن جناب آقای آخوندی. ما تقاضا کردیم من کمیسیون اصل 90 و قوه قضاییه حداقل به این گفته ریاست جمهوری عمل بکنن و به عنوان ترکیب
یه ذره پایین‌تر نشونه می‌گرفتین شاید بشه یه کاری کرد. یه جایی رو دارید می‌زنید آقای دکتر که خیلی نمیشه مثلا روش امید داشت. 913-2146 گفتن که با سلام قرارداد پروژه ها دارای سود و زیان دو سویه باشن و پیمانکار هم تشویق بشه هم جریمه. خدا خیرتون بده خیلی متشکرم.
این در چیز دیده شده در روش تدارک 1384 برای دو عاملیا دیده شده.
و یه عزیز دیگه 935-751 گفتن که سلام یکی از مشکلات جزیره کار کردن ارگان هاست. یعنی هر ارگان دنبال منافع خودشه راهکارش هم تجمیع خدمات شهری در زیر یک ارگان مثلا شهرداری هاست. تا حالا این هم تو همون
مدیریت یک پارچه شهری همین الان تو دستور کار
یعنی همش تو دستور کار آقای دکتر
آقا شد تا حالا دیگه ما الان ورود کردیم به همه اینا.
آی دکتر تشکلای فنی مهندسی رو به کار بگیرید. اگر نگیرید نمیتونید این بار بزرگ رو بردارید. ما داریم میگیم اصلا خارج از این بیاد یه توافق بکنید.
چند بار خود شما رو ما دعوت کردیم.
نه باشه ساختاری و سیستمی
با هم بشینیم صحبت کنیم. نه
که ماها خیلی میتونیم کمک کنیم.
پیشنهاد بدید چه کاری از دستتون برمیاد ما انجام میدیم. شما راهنما پیشنهاد بدید دیگه ما در خدمتیم.
با امید خدا. خب خیلی متشکرم. 73 دقیقه است و شنونده بیقاب بینقاب هستین. یه عزیز دیگه پیامک فرستادن گفتن که در رابطه با صندوق پروژه ها بپرسید که گفت پرسیدم. یکی دیگه گفتن که ما 10 ماه برای دولت به عنوان پیمانکار کار میکنیم هنوز قرارداد نداریم. آقای سیفی
بله
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 نه خیلی خب چیکارش باید بکنیم. خب آقای دکتر چه جوری میشه که کار کرده ده
چرا رفتی شروع کردی بدون قرارداد؟
ببین
مگه میشه آخه مثلا بدون قرارداد
آقای دکتر ببینید من به شما گفتم ما 40,000 شرکت پیمانکاری داریم. یه شرکت پیمانکاری امروز مثلا 20 تا 50 تا پرسنل داره. خب بهش میگن آقا توی محیطی کار کرده قرارداد قبلی داشته میگه آقا تا بیاد بودجه برو شروع کن. مجبوره به خاطر اون پرسنلی که داره برای حفظ سیستمش کار رو ببره جلو. چاره ای نداره. الان اگه بخواد نره جلو باید کل سیستمش رو ببنده. شما فکر کنید الان تو این چند ساله پروژه شرکتی که تو حوزه عمرانی کار میکنن دارن سود میبرن؟ بیا تو تحلیل تورمی که وجود داره، شاخصهای تعدیلی که مشخص میکنه سازمان برنامه با شاخصهای واقعی میخونه، اما چرا ادامه میده؟ خب باید زحمت کشیده 15 سال 20 سال این نیرو و این تشکیلات فنی که وجود داره نابودش کنه بره پیکارش. چاره‌ای نداره این کارو بکنه. ما الان مناقصه میریم برای اینکه حفظ کنیم سیستم رو.
یعنی درست میگم بعضی وقتا پیمانکاران از ناچاری بدون قرارداد کار. حالا یه نکته دیگری هم هست این قضیه. این ما کارفرما پول نداره بده برای اینکه پیمانکار نره شکایت کنه یا اقدامی بکنه، اینا میاد یه پروژه دیگری بهش میده، یعنی بیچارهش میکنه دوباره درجه میکنی. اون فقط برای حفظ این پرسنلش که فکر کنه در آینده ای پولا رو میگیره مجبوره به این کار. اصل اشکال قضیه کارفرماست. یعنی نگاه کنید، کارفرما که میخواد بره پروژه انجام بده، من میگم مدیریت کنترل یک پارچه کشوری، هنوز طراحی خودش رو تموم نکرده، هنوز اسناد خودش رو آماده نکرده که مثلا بره قرارداد ببنده با پیمانکار، وقت میره اینو زخمیش میکنه فقط برای اینکه بگه من شروع کردم. یعنی این یه مشکل اساسی، ما نباید اصلا اجازه بدیم این اتفاقات بیفته.
ما الان کارفرما داریم که تو شرایط عموم پیمان 48 ماده 48 داریم، یعنی یه پروژه پایان میابه اگر مشکل کارفرما باشه. میاد وقتی کارفرما مشکل داره میگه صورت جلسه کن که از من نمیری شکایت کنی، من 48 تیش کنم.
آقا 4 دقیقه فرصت داریم، یک خبر خوب بدم خدمت شما که آقای قانع فن هم اومدن پای خط برنامه ما از سازمان برنامه در حوزه نظام فنی اجرایی، و ما خیلی تا اینجای کار آقای قانع فن در رابطه با این صحبت کردیم که سازمان برنامه مدیریت پروژه نداره، نمیدونم پول نداده و از این مشکلات رو
سازمان برنامه آقای قانع فن نیست، سازمان برنامه،
سازمان برنامه. حالا آقای قانع فن اومدن که کمک کنم به این موضوع،
جزء عنصرهای خوب و مفید سازمان.
قدن آقای قانع فن سلام، عصر بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشید. چون ما خیلی دیر با شما ارتباط گرفتیم زمان نداریم. خب بفرمایید، آقایون میگن که سازمان برنامه هم تو مدیریت پروژه ها، هم توی عرضم خدمت ضرایب تعدیل و خیلی موضوعات دیگه شاید مثلا اونطور که باید شاید ورود پیدا نکرده. بفرمایید شما توضیحتون رو میگید.
وقت کم هستش، من سریع عرض میکنم. اول اینکه من یه نظام فنی اجرایی توضیح کلی بدم. مجموع اسناد و ضوابط و ریل گذاری انجام پروژه‌های عمرانی از نزدیک 50 سال گذشته تا کنون و انباشت دانش تو این موضوع و بازخورد گرفتن و ایجاد روش‌های مختلف و حل و فصل ریسک‌های مختلف مشاوره و پیمانکار ثمره این نظام فنی اجرایی که سدها و راه‌ها و راهن‌ها و پل‌ها و نیروگاه‌های مختلف نتیجه این هستش. پس این ثمره با ارزش ما کوچک نه انگار.
بله بله.
40 سال پیش ما بزرگترین راه‌های و پل‌های دنیا رو نمیتونستیم درست کنیم، ولی درست. الان مشاورا پیمانکارای ما این توان رو دارن، ولی تو حوزه صنعت خودرو اگه این سوال بکنی نمیدونم جوابش چی، ولی الان ما نظام فنی اون میتونه بزرگترین مستحدثا در برج میلاد گرفته تا موضوعات دیگر رو انجام. ما یه رویکرد دیگر رو عرض بکنم.
آقا یه دقیقه از وقتتون.
سازوکارمون سازوکار تعامل با مشاوران و پیمانکاران هستش. جناب سیفی که زیر سوال میبرن تعدیل‌ها رو، ما تعدیل‌ها رو به سرعت بسیار زیاد با همکاری خود مشاورا و پیمانکاران و با اخذ نظر و قیمت آنها گرفتیم خیلی زودتر از موعد، به خاطر این ترش قیمتی که این اخیراً هم اتفاق افتاده، 2 ماه زودتر از هر دوره دیگه به خاطر حال وضعیت کرونا، وضعیت اقتصادی اعلام کردیم، به نحوی که تشکل‌های متعدد پیمانکاری به صورت مکتوب از ما تشکر کردن. روش ما اساساً تعامل و زمینه مشارکت رو فراهم کردن. در مورد شرایط اون پیمان و اینها هم فرمودن و در مورد ماده 34 احکام دائمی عرض بکنم که ماده 34 بحث نظام فنی اجرایی یک پارچه هستش. یک پارچگی یعنی اینکه هر دستگاهی راه و مسیر خودش رو نره. آقای دکتر شاکری هم فرمودن این موضوع دوباره رفته در دولت، بعضی از دستگاه‌های اجرایی مخالفت میکنن، میخواهند که مسیر خودشونو برن، نمیخوان یک وحدت رویه باشه. من عرض کنم در سازمان مدیریت که ضوابط تنظیم میشه نظر پیمانکارا فقط گرفته میشه، نظر دستگاه‌های اجرایی هم گرفته میشه. امیدوارم که با کمک بقیه ما بتونیم مسیر رو یک پارچگی رو بتوانیم ایجاد کنیم، بهره‌وری، کارآمدی و اثربخشی بهتری تو طرفمون.
آقای قانعی‌فر خیلی متشکرم، رئیس نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه بودجه کشور. ما چون الان دیگه به اذان مغرب و افق تهران رسیدیم هیچ جور نمیتونم بحث رو ادامه بدم، اما هم آقای سیفی خیلی نکات داشتن و می‌خواستن صحبت بکنن، هم فکر می‌کنم آقای شاکری هم شاید دوست داشته باشن توی بحثمون باشن، لذا ازتون خواهش می‌کنم که هفته آینده یه فرصتی رو بدین تو برنامه حضور داشته باشیم. خیلی با امید خدا دیگه ارتباطمون قطع شد. به پایان برنامه امروز رسیدیم، اما فکر میکنم این برنامه برنامه‌ای است که ادامه پیدا خواهد کرد. وقتتون بخیر باشه عزیزان.